بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثمان در رابطه با خطبه های وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله به جهت اینکه این ترکیبش رعایت بشه تا یه مقداری رفقایی که میخوان از نهج الفصاحه، حالا هر کدوم از نهج الفصاحه ها استفاده کنن، ترکیبش رو ما از خطبه یک الان شروع میکنیم. بعد نهج الفصاحه ها شماره نداره، ولی مشخصش اون اولین خطبه، خب خطبه یک حساب میشه. و عنایت هم دارید که قبلا هم عرض شد خطبه های وجود مقدس پیامبر مادر تفکرات مسلمین است و ائمه عموما همین خطبه ها را پایه صحبتشون قرار می دادن. یه بقیه که بیشتر باید عنایت داشته باشه. وقت فقط باید حساس باشیم که پیامبرا همه و به خصوص وجود مقدس پیامبر ما روششون این بود است که خیلی فوق‌العاده به اسلام میگن موجز صحبت میکردن، یعنی یک نکات بسیار بزرگ را در یک شکل بسیار ساده و مختصر که خودشون دستور به ما میدن که روی صحبت ما تدبر کنید، تعمق کنید، چون خودشون میدونن چطوری حرف زدن. اگه میخواستن اختلاط کنن که حرفای کامل را در یه جلسه مختصر نمیزدن، بنابراین سعی میکردن یک مجموعه کامل، یک تفکر کامل رو بگن خیلی مختصر و موجز، بعدم به عهده ما میذاشتن که خب بریم تفکر کنیم، تدبر کنیم، بحث کنیم. با این دید حالا انشاءالله این خطبه رو نگاه کنین. حضرت میفرمان که مالی هرا حب و دنیا قد عزه و علا کثیر من الناس حتی که انل ما کسی حاضه دنیا علا غیره هم کتبه و که انل حق فی حاضر دنیا علا غیره هم وجبه. چی شدن؟ تعجب میکنن، میگن بنا نبود توی همچی دینی با این افق بزرگی که میتونه در اختیار بشر بذاره، باز میبینیم که یه عده دنیا دوست شدن. حالا مالی هرا حب و دنیا قد عذر علا کسی رو منن ناست. چطور شده؟ چی میبینن؟ که میبینن خب به دنیا غلبه کرده است بر عده زیادی از مردم. بعد دو تا فراز میگن، حالا برمیگردیم. این باید این فکر و فرهنگ رو بشناس. من یه مثال باز بزنم، چون گاهی ما متأسفانه حواسمون نیست که در این چطوری با متون دینی برخورد میکنیم. مثلا شما حساب کنید که یه آدم عادی، یه فارسی زبان عادی مثلا بره مثنوی بخونه، خب هیچی نمیفهمه. یعنی مولوی غلط گفته، سخت گفته است، یا نه یه فکریست با یه زبان خاص. اگه کسی خاص فکر مولوی را بفهمه حتما زبانش نیست، غیر این هم حرف بزنه دیگه این حرفا که نزده. بعضی هم آدم میگن خب چرا امام و ساده میگفتن؟ هیچ وقت امام ساده نمیگفتن، یه جوری میگفتن که مطلب در این که همه گیر بود روحای عمیق میفهمن. مثلا امام میفهمن شیاطین سر جای خودشون بنشینن، یه فرهنگه. حالا یه تاکن یکی که ندونه میگه پس شیطونم تو جلسه امام بوده است و سر جاش نشسته بوده است، آنو باید سر جاش بشینه. یه فرهنگه، چون فرهنگشون دینی، روحانیت انسان‌ها کمک میکنه به فهم این حضرت عبدالله. یقین بدونید من با تحقیق میگم یک هزارم بذار بیشتر یک میلیون نهضت عبدالله را غیر شیعه اصلا نمیفهمه. از کلم اینا ساده نگیرید، اصلا نمیتونه بفهمه، به کل نمیفهمه. این چیزی که شما میگن چقدر آسونه صحبت حضرت با زینب سلام الله علیه ما، صحبت حضرت با علی اکبر، سکینه اینجور پشت دروازه شد شام، اینا را ما فکر نکنید آسونه. اینها چون یه فرهنگه و ما هم در این فرهنگ روش کرده خیلیشم بفهمیم، خیلیشم نسبت به اونا که هیچه نمیفهمن نسبت به خودش که بعید از خیلی چیزی بفهمدش، خیلی کاره. حالا اینو به این جهت عرض کردم، خب ما اگه بخواییم مولوی رو بفهمیم باید چه کار کنیم؟ باید هیچی، قبول کنیم که باید بشینیم و فرهنگش رو بشناسیم، دور هم بشینیم، استاد باشه، کار کنیم. بقیه متونم همینطور، حافظ میدونی بسیار سخته است. امام علامه طباطبایی فرموده بودن دیوان حافظ یک سیر و سلوک کامل است، دستور سیر و سلوک کامل است. حالا بفرمانه به یکی دیگه هم بخونه که نه چیز نمیفهمه، یه چیز بارم نمیفهمه. بعضی هاش که خیلی وحشتناکه زگه کسی فرهنگ حافظه نفهمه. این یه جمله ای دارن دو که دموقع زیادی پیامبر بفرمان اوتی تو جوان الکلم، یعنی اصلا خدا به ما یه توفیق داده که میتونی کلمات رو به شکل جامع بگی، یعنی مطالب فوق العاده بزرگ و عمیق رو خیلی مختصر بگی. پس با این دید نگاه کنیم، ساده رد نشیم، ببینیم کجا بوده، قضیه چی بوده، چرا اینجوری حرف زدن. اینا همه رو برای این مقدمه عرض کردم که آقا ما سه نوع مکتب فکری تو دنیا همیشه داشتیم. یه نوع مکتب مادی، فقط که مارکسیست مادی نیستن، یه نوع فکر و حرکت هایی که برنامه است برای دنیای بیشتر داشتن. حالا چه قیافه فلسفی مارکسیست بگیره، چه ابوسفیانی برای خودش حرف داشته. یعنی کفار گاهی اینقدر دلایل قشنگی داشتن که آدم میگه نه بابا اینا انگار از مسلمان با سوادترن. یعنی اینجوری که کفر یه سه ولوادرایی بوده، مکتب بوده از خودش. مثلا شما الان تو سوره یاسین هست بلد هم هستین، میان به پیغمبر میگن ما صد دلیل داریم که تو دروغ میگوی پیغمبر. میگن آقا دلیل چی؟ میگن آقا قبول داری که خدا هر کاری بخوا میتونه بکنه؟ من میگه قبول داری که پس خدا هر کاری که تو این دنیا هست خدا کرده؟ و بعد نکته اول درست شد، هر کاری بخوا میتونه بکنه، هر کی هم تو این دنیا چی؟ خدا کرده. خدا پس بعد یارو فقیر کرده، بعد یارو ثروتمند. تو اومده میگو من چی؟ پیامبر خدام به فقیرا برسه. اذا قیل لهم انفقوا، معلومه که پس حتما تو دروغ میگی. انی مثلا آخر آیه هست چی؟ میفرماد که تو در گمراهی کاملی، نه تنها گمراهی، گمراهی کاملی. چرا؟ ان انتم الا فی ضلال مبین. چه این انتم یا ادبر ادبیات یعنی دیگه از تو گمراه تر. چرا؟ تو میگی من پیغمبر خدا، در تو که حتما دروغ میگون. چرا دروغ میگون؟ برای اینکه خدا، برای اینکه میگوی فقیره را بهشو انفاق کنی. خب در تو که مگه متوجه نیستی دنیا دست خدا، خود خدا میتونه سرکاری بکنه بکنه، خودش فقیره را فقیر کرده، تو میگوی که چی؟ انفاق کنی. از طرف تو میگوی من پیغمبر خدا، حتما دروغ میگو. برای اینکه اگه خدا میخواست فقیر و فقیر نباشن خودشون فقیرشی داری کن به فرما بگیم یه فلسفه میگه همینانی. حالا اینکه شما بشینید و بعد متوجهش کنید که آخه اخوی ما را در یه نظام امتحان قرار میده، از اون ور میگه که میتونی 20 بیاری میتونی 0 بیاری، ولی از اون ور میگه به پا 0 نیاری، از اون وقت تکمینن باید انسان بتونه گناه کنه، بتونه نکنه، از اون وقت تشریعن میگه گناه نکنه. خواهم بگم اما حرف ظاهر دارن، معلومه غلطه، معلومه کفره. پس یه مکتب داریم، مکتب دنیایی. اینا هم برای خودشون حرف دارن. این برحمنه اگه شنده باشین مثلا تو دنیا، اینا فیلسوف هم، اینا دلایل قوی دارن به ظاهر هست که پیغمبر غیر ممکن است خدا فرستاده باشه. بنابراین وقت نه براشون همه چیز دنیا هست. یه سری مکتب داریم نه، اینا غیب را قبول دارن، ولی غیبی که ارتباط باش دارن خیلی نزدیک نیست، خیلی هم راحت نمیتونن باش ارتباط پیدا کنن. مکتب انبیاء اولوالعزم به خصوص مکتب اسلام غیب را قبول دارن، ولی یه کاری کرده است که انسان در همین حالا راحت با غیب ارتباط پیدا کنه. خب حالا پیامبر رو همین حرف داره، میگه حواستون هست چه مکتبی داری؟ بله اون اولی ها اگه دنیا رو دوست نداشته باشن چیکار کنن؟ اونایی که اصلا دنیا فقط مد نظرشون، فقط باید دنیا رو دوست داشته باشن، از چیزی یعنی دوست داشته باشن در معرض اینا. اونایی هم که باید جون بکنن تا یه ذره با غیب ارتباط پیدا کنن، بالاخره دنیا بیشتر جلوشونه، غیب دوره. مثلا بعضی هست، مثلا خب این اروپایی ها، مسیحیت موجود، یهودیت موجود اینقدر آلوده به خرافات انحراف شده، معنویت تو مسیحیت و یهودیت هست الانه، ولی شما ببینید اینقدر به خرافات و حجاب آلوده شده که واقعا نمیتونه راحت یهودی و مسیحی ارتباط پیدا کنه، واقعا نمیتونه. اینه تحقیقی است که هم شما میتونید بکنه، هم بنده تحقیق کردن، مشکل اساسی دارن این بنده خدا. حالا اما چیز عجیبی که اینجا فرض حضرت میفرمان، میفرمان که شما را من ترجمه، شما این که براحت میتونید با عالم غیب ارتباط پیدا کنین، اونس بگیری، سرمایتون ارتباط با غیب باشه، خدا را راحت بتونید باش اونس بگیرید، ملائکه را اونس بگیرید، ملائکه به شما مدد کنن، دریا وسعت عالم غیب میتونه همین حالا باش اونس بگیرید، شما توجه میکنم چرا دنیا را دوست دارید. یعنی این مکتب اینقدر تواناست، اینقدر بزرگه، اینقدر دستگاهش زلاله که یه انسان اگه وارد شد به راحتی میتونه سرمایه های بزرگ از عالم غیب داشته باشه. هیچ کس که نیست که سرمایه نخواد، که همه دلشون بخواد که یه باقی داشته باشن، به جای این که این نسیم دنیایی توش ببرده، نسیم غیبی ببرده. همه دلشون میخواد یه گلایی باشه که دل حال بیاره، نه چشم حال بیاره. همه این ها دلشون میخواد، خب حضرت میفرمایند خب مگه همچی دینی برای شما آوردن؟ همه دلشون میخواد یه باغ خیلی بزرگ با طراوت داشته باشن که هیچ وقت هم کهنه نشه. اون میگه من که اینه برای بوردن، چرا تو قصه میخوری که نه تنها قصه میخوری که این باغ دنیا رو نداری، همه رو بکر چسته دیده باغ دنیا. که من از شما مسلمان ها تعجب میکنم، ما قرار حب و دنیا قد عزه و علا کسی رو من الناس، تعجب میکنم که چرا حب دنیا غلبه کرده بر تعداد زیاد مرد. منو حرف داریم، حالا بریم برگردیم. بعد فرمان حتی کأن الموت فی هذه دنیا علی غیرهم کتبه، به طوری که انگار اصلا مرگ برای غیر اینا نوشته شده است. یه جوری من دارم شما رو میبینم حرکات و سکنات دنیا، که انگار این مرگ زیبایی که در جلوی شما تا ابدیت بازه. مرد در نظام اسلامی یعنی چی؟ یعنی افق غیبی ابدی. حواستون باشه ما مرگ با دیگه یهودی ها تو جامعه مون گاهی میبینیم، یهودی ها از مرگ میترسن، برنامه آیه اومد که چی؟ قل ای هاد و ای یهودی ها دروغ میگون شما دین دارید، اگه دین دارید فتمن نبول موتن کنتم صادق. بنابراین بینید میگه آقا مسلمان شما مرگ را که یعنی پنجره ارتباط با زیباترین حیات ابدی حواسته بینید که اینا برای شما گذاشتن. ببینم اگه حالا یه مثال ساده میذارم، اگه یک باغ بسیار زیبای جلوی ما گذاشته باشن که ما میتونیم نگاه کنیم آروم آروم بریم سراغش، بعد این یه دنی شیطان آدم هیچ تنگا را جمع میکنن میکنن تو جیباشون، یکی میگه اینا تحجم چهجم کنم میگه نمیدیم باقا باید نگاهش کن ارتباط پیدا کن. برای هم شما میبینیم که مومن وقتی مرگ و جلوش دید که پنجره ارتباط با ابدیت زیباست، دائم با مرگ زندگی میکنه. که شنده میگن بهترین ذکر یاد مرگ است به این معنا، نه اینکه مثلا یه ذکر این مرگ را نابودی همه چی میدونه آمگن همهش باید به یادش باشیم. چرا یادش باشیم؟ ما مرگ را اصلی ترین قسمت زندگی میدونیم و بارورترین ابعاد انسانی هم اونجاست. خودم قیامت ابدیه، قیامت ابدیه، بی نهایته. حالا دنیا در مقابل قیامت که بی نهایته چقدره؟ که چی؟ برای همین هم وقتی ازشون میپرسن تو قیامت کم لبسته یا کم لبستون چقدر بودید؟ که یا من آبرزنیم. این هم نسبت به دنیا میگه یه چیز قشنگی که تو قرآن گفته است. چقدر قشنگه این قضیه. شما میدونید حضرت عزیر علیه السلام داشت رد می شد مر علا قریتی، وقتی که یه خود استخونه مرده همطور افتاده کف این دشت، گفت که چطوری خدا زنده می کنه؟ نه آیا خدا زنده می کنه به یه پیغمبر خدا که می دونه زنده می کنه؟ دلش مزه کرده بود که بلکه اگه بشه مزه شده چشه. خب می دونیم که مود موت هم نه اصلا هزار صد سال مود تا اینجا چیز نیست. بعد که زندهش کرد گفت کم لبستن، این گاه کرد به اطراف گفت یه روز یا نیست برو اینجا عرضه با این صد ساله رو چرا نفهمی؟ نبود جایه یه جایی بود که اصلا چقدر کیفش امروز و فردا نمیخواد که همش بود. همش بودن یه حالی داره، همش بود. ببینید ما هی نیستیم که شب و الان فردا صبح چیه؟ امروزمون نیست. حتی فردا چی؟ دیروزمون نیست. ببینید ما هی نیستی داریم. حالا اگه کسی همش باشه دیگه شما روز نداره، دیگه قشنگ تر از این اصلا دنیا وجود نداره. بهتر اینجا قیامت. کشیدین اگه تو مسجد باشین عمرتون نمیگذره، یعنی یه ذره بوی بیزمانی میده اصل بیزمان. و خاله به نظر شما اگه خدا سند نداشت برای حضرت سنده خلاصه حسابی با امضای کامل حضرت عزت قبول میکن؟ به خود خدا قبول نمیکن، نمیتونست قبول کنه. حضرت حق گفت صد سال است مرده، نمیتونه قبول کنه. چرا نمرد؟ صد سال است کسد سال گفت به خره نگاه کن. اگه این خره نبود که این استخونش راست بشه، اگه خود خدا قسم میخوردن نمیپذیره، نمیتونه بپذیره. نه اینکه بخواد نپذیره، به همون دلیل که عقلش میگه که پیغمبر هست، به همون دلیل میگه که خدا تو دروغ میگه. تو من 100 سال نمردم، من فقط در نسبت به این عالم در بی زمان بودم. حالا این و از این دهد عرض کردم که ببین چی میخواد به آدم بده. میگه حواست هست مرگا؟ بیهر آقای اینا خواهر اینا یاد داشته نمیشه تو این دنیا بدون مرگ قشنگ زندگی کرد. هر کس میخواد بدون ارتباط با این پهدشت بی نهایت مرگ حالا زندگی کنه هر روز نابود میشه. حضرت میفرمان که حواست اینا انگاه ترکه. بعد چه مسلمانه که یه دینی بهتون دادن که همه حالا میتونید با قیامت ارتباط پیدا کنید، چرا دنیا دود شدید؟ حتی کن الموت فی هذه الدنیا علا غیرهم کتبه، انگار که در این دنیا برای غیر اینا مرگو گذاشتن، برای تو گذاشتن. بس نگاه نکن به دنیا، نگاه کن به من، به افق من. دنبال جمله و کن الحق فی هذه الدنیا علا غیرهم وجبه. پیامبر خوب میفهمن دارن چی میگن، شما من میفهمید، میگن که گویا نمیفهمن من یه حق اووردم و برای اینا واجب کردم. میگن انگار من فقیه. جمله رو معنیشو بگم، چنه گویا الحق حق را در این دنیا برای غیر اینا واجب کردیم. نه آقا، برای تو واجب کردیم. چرا؟ حق چیه؟ حق اون چیزی که هست، اون چیزی که هست دیروزه یا امروزه، حق. برای همینم ول امر یوم اذن الحق گفت برای چی؟ برای قیامت. یعنی روز قیامت معلوم شد که ول امر یوم اذن الحق، حق اونجا بود. حالا حق رو آوردن اینجا یا نه؟ قیامت معلوم شد که او رو حقه. ول امر یوم اذن الحق، حق اون روز معلوم شد که قیامت حق است، مال خدا، حق اونجا ظاهر میشه. حالا میگه همین رو آوردیم تو دنیا، یعنی تو دنیا حق فقط. حق یعنی چه؟ یعنی چیزی که ثابت هست، حق. خب بفهمید تو دنیا چی ثابت هست؟ من بدنم ثابت هست، شما ثابت هست، نونمون ثابت هست، همه چیزمون ثابت هست. یه چیز ثابت هست، اون که پیغمبر آورده، حق. حالا بفهمید من حق برای شما آوردم که گرفتار روزمرگی امروز فردا نشید. هر چی شما داری حق نیست غیر اون چی که از خدا، چون خدا حقه. شما پیرانه دون حق نیست، چون بعد از عبادتی میپوسه. همین حالا که اینجا نشستیم حق نیست، بعد اینکه بعد نیست دیگه اینجا. همین حالا که من گفتم همین حالا حق نیست، کو رفت. همین حالا که دوباره گفتم حالا هیچی حق نیست، چی داری؟ همه مرگ نابودیه. یه چیز حق، حق حق دیگه چی حقا؟ اونجا از طرف حق اومده. جملات رو ببینید، پیامبر خوب میفهمن دارن چی میگن. ما باید یه کاری کنیم بفهمیم. میفهمن گویا اصلا مردم نمیدونن تو این دنیا حقا برای اینا مرده، حقا بل کردن. خب ماده و دنیا و اینا که جنسش باطله، جنسش رفتنه. فهمن عزیزان من، میدونین چی شده است که دنیا دوست شدی؟ جلوی خودتون مرگا نمیدید. دوباره من میترسم شما تو فکرتون برید که کدوم مرگا؟ نه مرگی که بعدا نمیدونم نفس نمیکشی میمیری، اون که جلومونه. آقا جلو ما یک ابدیتیست، اون میشه باش ارتباط بگیره. همین حالا انشاءالله خدا کمک کنه، همین حالا خودمون رو دائم در اون ابدیت ببینیم. هستیم، پیامبر فرمودن الان قیامتی قائم، هم مال قیامت من قائم است. یه مولوی قشنگ میگه، میگه یکی اومد پرسید از پیغمبر قیامت کیه؟ یه تعجب، از قیامت اومده پرسید قیامت کیه؟ ای قیامت، تا قیامت راه چند؟ خود پیغمبر قیامته. خیلی حرف درست، یعنی همه حالا پیامبر اونجا زندگی داره میکنه. برای همین وقتی میگه مال یتیم حرامه، یعنی چی؟ یعنی مال یتیم آتش است. کجا آتش است؟ تو قیامت پیدا میشه که همیشه آتش است. میفهمم که چی شده که تو اینا رو گرفتی؟ مگه جز بابا این مرگا برای شما؟ یعنی نگاه کن، ببین داری از دنیا میری به سوی قیامت و داری میبینی. هی اینا باید افقمون رو باز کنیم. این بصیرت هست، لازم نیست که پیر بشیم تا به این برسیم، که باید بصیر بشیم. بعد هم میفرمان که وقت حواستون کجاست؟ شما مگه جز اینه که حقا برادون رو بردیم؟ من روی این دلم که خیلی بمونم. ببینیم دیگه چه میتونه ما را با عالم غیب ارتباط بده، حق. اما مشتری که ما را به دنیا وصل کنه باطله. چرا؟ چون دنیا همواره عوض میشه، هی تغییر میکنه. کلمات یه دیدی براتون بودم همه حالا میتونی با حق ارتباط پیدا کنی. حیف نیست این دینه بل کرده که من اون مقدمه رو گفتم سه نوع مکتب داری، مکتب مادی، مکتبی که ارتباط با عالم غیب درش سخته و مکتبی که راحت میشه ارتباط پیدا کرد. همین پیامبر تعجب میکنن بچه مسلمان شما الان میتونید با این دینتون اگه درست ببینید درست باشه ارتباط کنید همین حالا سرمایه دارترین آدم ها دنیا بشین. چه دنیا رو گرفتید؟ حتی تا آیت الله بهاءالدینی فرموده بودن که امروز سرمایه دارترین فرد بشر بهجت هست. همین تعبیر خود راستی نیست یا هست تری اون کسی که بیتونه قشنگ با عالم غیب ارتباط پیدا کنه سرزمین های فوق‌العاده آرامش بخش باشه ارتباط پیدا کنه این آدم دیگه میشه دنیا رو دوست داشته باشه؟ تازه دنیا را دوست نداره چون وسیله میشه که این انسش با عالم غیب همین حالا از بین بره. نبی فرمان من از شما تعجب میکنم من دلم میخواد این ستا را خوب این ستا فراز را خوب عنایت بفرمان تا بعد حضرت شروع میکنن میگن شما خودت یه خورده به زندگی گذشته ها نگاه کن ببین چی باعث شد که همه تلاششون پوچ بشه. اینا خیلی عمیق تر از یه نصیحت ساده است. نصیحت ساده کارت را به استخون نمی اما اگه جمله‌های پیامبر خوب نگاه کنیم بسیره میکنه. یه وقتی از آدم چلو کباب میبیند مال مردم ها اما چون حرومه نمیخوره طور نیست. یه وقتی دیگه اصلا چلو کباب نمیبیند زغنه بود میبینه روش هایی پیغمبر این ها زغنه بودش میکنه یعنی این درسته مادم آنه جون بکنه که هی چلو کباب میبیند نخوره که نمیشه که تا چه بدونم وقتی مثلا کسافت و لجن بودنش راحتش کنیم. مطمئن باشید من یقین دارم اگه درست حرفا پیامبران اونس بگیریم من یقین دارم که همون بصیرتی که خودشون دارن به ما میدن قصه یه کورو هی دست جا بگیریم میبرم اون وزر بریم که کار پیغمبرانه کار پیغمبرانه که بصیرت علا بصیره آدم ها بصیر میکنه خودش میبینه راهش اینه. این ذکاری خیلی داره ولی بالاخره اینجوریست. این ارتباط با این اندیشمندان بصیر اهل شهود یه همچین نتایج داره. خدایا به حق خود پیامبر ما را نسبت به فهم معان و پذیرفتن دین حقی حقیقی خودت موفق بگرد. آمین.